به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا در 15 روز از آبان ماه 1404 میانه پاییز صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا از یک زندانی پیشین فرانسوی براتون بگیم که درباره تجربهش از زندان اوین میگه. از رقابت آمریکا و چین در منطقه آسیای میانه خواهیم گفت، چرا که دونالد ترامپ امروز میزبان رهبران کشورهای این منطقه است، و البته با شدت گرفتن هشدارها درباره وضعیت آب تهران میپرسیم کیپ تاون در آفریقای جنوبی چگونه با هشدار روز صفر آبی روبرو شد. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم هومن عسکری.
درود بر شما. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد مای ساتو میگوید در مکاتبه رسمی با جمهوری اسلامی ایران نگرانیش را درباره وضعیت 6 محکوم به اعدام به اتهام بغی مطرح کرده است. خانم ساتو به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفته مجازات اعدام برای این اتهام طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است غیر قانونی است. بنابر اعلام خانم ساتو، بابک علیپور، وحید بنی آمریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی سنگدهی پس از روند قضایی همراه با ادعاهای شکنجه، حبس طولانی مدت در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه در آستانه اعدام قرار دارند. قوه قضاییه ایران در پاسخ به این نامه این متهمان را به آنچه مباشرت در انجام اقدامهای تروریستی با هدایت سازمان مجاهدین خلق نامید متهم کرده و گفته است که متهمان یاد شده حمله هایی را در مناطق نظامی، انتظامی و مقر حوزه های قضایی انجام دادند. مایساتو از مقام های جمهوری اسلامی خواسته علاوه بر توقف اجرای احکام اعدام این 6 زندانی سیاسی، اجرای اعدام را به طور کلی تعلیق کنند و در جهت لغو کامل این مجازات گام بردارد. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، از ارائه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آن کشور به برخی از اعضای شورای امنیت برای اجرای طرح صلح غزه خبر داد. متن این قطعنامه پیشنهادی به 10 عضو شورای امنیت و مصر، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی ارسال شده. در بیانیه آقای والتز گفته شده در این پیشنویس تشکیل شورای صلح غزه به ریاست دونالد ترامپ برای اداره موقت غزه و تشکیل نیروی بین‌المللی حفظ ثبات در منطقه پیشبینی شده است. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفتند که برخی کشورها برای اعزام این نیرو به سرزمین‌های فلسطینی منتظر دریافت مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل هستند. تشکیل نیروی بین‌المللی ثبات بخشی از توافقی است که منجر به آتش‌بس شکننده گروه افراطی حماس و اسرائیل در 18 مهر ماه امسال پس از 2 جنگ ویرانگر شد. هنوز تاریخی برای رأی‌گیری در شورای امنیت تعیین نشده. با وارد شدن آمریکا به 37 روز تعطیلی دولت فدرال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سناتورهای جمهوری‌خواه خواست با لغو قانون اطاله بررسی به این تعطیلی طولانی مدت پایان داده شود. رهبر اکثریت سنا در پاسخ به درخواست رئیس جمهور آمریکا گفته که جمهوری‌خواهان اکثریت لازم آرا برای چنین تصمیمی را ندارند. آقای ترامپ که در ضیافت صبحانه با سناتورهای جمهوری‌خواه در کاخ سفید این درخواست را مطرح کرد، رفتار دموکرات‌ها را رفتاری انتحاری نامید و گفت آنان مانند طالبانان کامیکازی آمادند کشور را نابود کنند. در پی عدم توافق جمهوری خواهان و دموکرات ها در سنا بر سر بودجه و در نتیجه تعطیلی دولت، در حال حاضر بسیاری از نهادهای فدرال عملا غیر فعال شدند و حدود 1,400,000 کارمند دولتی یا بدون حقوق کار می کنند یا در مرخصی اجباری به سر می برند. این تعطیلی که از آن به عنوان طولانی ترین تعطیلی تاریخ آمریکا یاد می شود، با اختلاف دموکرات ها و جمهوری خواهان بر سر بودجه مراقبت های بهداشتی بالا گرفت. طوفان سهمگین کالامایجی تا کنون حداقل 140 کشته و 127 تن مفقود در فیلیپین بر جای گذاشته است. این طوفان ویران کننده که سرتاسر مرکز فیلیپین را در نوردیده به سوی ویتنام در حرکت است. بر اساس داده های مرکز نظارت بر بلایای طبیعی جهان، این ابر طوفان کشنده ترین خطر طبیعی در سال 2025 میلادی تا کنون بوده است. در سال گذشته ابر طوفان ترامی در فیلیپین 191 کشته بر جای گذاشت. دانشمندان دلیل وقوع ابر طوفان ها را تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های انسانی می دانند که به گرم تر شدن اقیانوس ها و بارش سنگین منجر شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم هومن عسکری و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای بیشتری منتظر شماست.
به ساعت 14 گوش میکنید.
مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز گذشته در اتفاقی کم سابقه متن مکاتبه خود و چند گزارشگر دیگر سازمان ملل با دولت ایران رو در ارتباط با احکام اعدام چند زندانی سیاسی منتشر کرد. در این مکاتبه درباره احکام اعدام این ابراز نگرانی شده. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که به تازگی در یک مکاتبه رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیقش را نسبت به پرونده ها و احکام اعدام چند زندانی سیاسی ابراز کرده است. او اسامی این زندانیان را بابک علیپور، وحید بنی عامریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی سنگدهی اعلام کرده. به نوشته خانم ساتو، این افراد پس از روند قضایی که همراه با ادعاهای شکنجه، حبس طولانی مدت در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه بوده است، در آستانه اعدام قرار دارند. خانم ساتو در نامه‌ای که همراه چند گزارشگر دیگر سازمان ملل در اموری چون اعدام‌های فراقضایی و آزادی مذهبی و عقیده به مقام‌های ایران نوشته و متن آن را منتشر کرده، آورده است که بر اساس اطلاعات دریافتی این 6 نفر به اتهام بغی و به دلیل ارتباط ادعایی با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شدند. به گفته یه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، مجازات اعدام برای اتهام بغی طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی غیرقانونی است، زیرا این میثاق مجازات اعدام را تنها به جدی ترین جنایات که شامل قتل عمدی است محدود می کند. اتهام بغی در تعاریف حقوقی حکومت ایران به قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی مربوط می شود. بر اساس نامه گزارشگران سازمان ملل، این 6 محکوم به اعدام بین دیماه تا اسفند ماه سال 1402 در مکانهای مختلف از جمله تهران و مرز چالدوران بازداشت شدند. گفته شده هیچ حکم بازداشتی ارائه نشده و در زمان بازداشت از خشونت بیش از حد و تهدید استفاده شده است. در این نامه همچنین درباره ادعاهای مربوط به عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت این افراد ابراز نگرانی شده است. مطابق اسناد منتشر شده از سوی مای ساتو، نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو نامه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به عنوان توضیح رسمی ایران به گزارشگران سازمان ملل ارسال کرده است. در این پاسخ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این 6 نفر را به مباشرت در انجام اقدامات تروریستی با هدایت سازمان مجاهدین خلق ایران متهم و ادعا کرده این افراد با استفاده از سلاح‌های پرتابی حمله‌هایی را در مناطق نظامی، انتظامی و مقر حوزه‌های قضایی و مراکز نگهداری زندانیان انجام داده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تایید صدور احکام اعدام برای این افراد در این حال گفته است که این احکام هنوز قطعی نشده است. اشاره‌ای که به نظر می‌رسد به عدم تایید این احکام در دیوان عالی ایران مربوط باشد. در پاسخ قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفته شده است حکم اعدام این 6 نفر پس از طی تشریفات قانونی و استماع دفاعیات آنها و وکلای مدافعشان صادر شده و به آنها فرصت کافی برای دفاع داده شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مدرک و سندی درباره اتهامات این افراد منتشر نکرده و روند برگزاری دادگاه آنها هم در ابهام است. گزارشگر ویژه حقوق بشر در نامه خود گفته است که هر 6 نفر آنها در دوران بازداشت در معرض اشکال گوناگون شکنجه جسمی و روانی، بدرفتاری و تهدید قرار گرفتند، تا جایی که ضرب و شتم شدید یکی از آنها ظاهراً باعث پارگی بخیه‌های جراحی قلب باز پیشینه او شده بود. بر اساس نوشته خانم ساتو، روند دادرسی آنها با اصول دادرسی عادلانه سازگار نبوده و شامل دسترسی دیرهنگام به وکیل انتخابی، اتکای دادگاه به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بی‌توجهی به شکایات مربوط به شکنجه بوده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ مکتوب خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل شکنجه و نگهداری این افراد در انفرادی را رد کرده است. احکام اعدام این 6 نفر همکنون به دیوان عالی ایران ارسال شده است. مایساتو از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است علاوه بر توقف اجرای احکام اعدام این 6 زندانی سیاسی، اجرای اعدام را به طور کلی تعلیق کند و در جهت لغو کامل آن در قانون عمل گام بردارد.
گزارش بابک غفوریازر رو میشنیدید. شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. همچنان پیرامون موضوع حقوق بشر صحبت میکنیم. لوی ارنو مشاور اقتصادی در یک شرکت در پاریس بود که تصمیم به یک سفر طولانی گرفت و راهی کشورهای مختلف از ایتالیا تا یونان و ترکیه و ارمنستان و گرجستان شد و به ایران رسید. سفر او به ایران با آغاز جنبش منصوب به زن زندگی آزادی همراه شد و در بحبوحه این اعتراضات در ششم مهر ماه 1401 بازداشت شد. لوی ارنو نزدیک به 2 سال رو در زندان اوین گذرون تا اون که کمتر از 1.5 سال پیش آزاد شد و به فرانسه بازگشت. او در گفتگویی که روز گذشته با رادیو فردا داشته به خبر آزاد شدن 2 شهروند دیگر فرانسوی سسیل کولر و ژاک پاریس واکنش نشون داده و در ادامه از تجربیات خود از زندان اوین و نحوه مواجهه با زندگی پس از اوین میگه. لوی ارنو:
شنیدن این که 2 فرد بیگناه در شرف آزادی هستند بسیار خوشحال کننده است. متاسفانه هنوز این ماجرا برای آنها کاملا تمام نشده است. واقعا سورئاله که پس از چنین کابوس طولانی که هیچ گروگان دیگری تا جایی که من می‌دانم تجربه نکرده آنها آزاد می‌شوند. این برای ما گروگان‌های سابق و خانواده‌هایشان مایه آسودگی خاطر بزرگی است.
صحبت از خانواده ها شد. آیا از زمان بازگشت به فرانسه با خانواده سسیل و ژاک در تماس بودید؟
بله، مسلمه. ما در تماس نزدیک بوده ایم. نوعی خانواده بین گروگان های سابق ایجاد شده، زیرا ما در اوج گروگانگیری 7 نفر بودیم و دور همی هایی با هم داشتیم و از یکدیگر حمایت می کردیم. بنابراین این در واقع یکی از جنبه های بسیار زیبای این گروگانگیری شرم‌آور بود.
آیا از زمان انتشار خبر با اونها صحبت کردید؟
نه، چون میخواهم به آنها کمی زمان بدهم تا با چنین خبری کنار بیایند. مثل یک زلزله است و من چون خودم این تجربه را داشتم میدانم که برای بازگشت به دنیا به زمان و تنهایی نیاز دارید. پس زمان دیگری برای آن وجود خواهد داشت.
و در طول دوران حبس در ایران آیا در زندان اوین با ژاک پاریس ملاقات کرده بودید؟
نه، هرگز، چون ژاک و سیسیل در تمام مدت بازداشتشان در بند 209 نگهداری می شدند و در آنجا وزارت اطلاعات تلاش می کند که خارجی ها ملاقات نکنند. بنابراین من هرگز ژاک را حضوری ملاقات نکردم. من با افرادی که با ژاک بودن ملاقات کردم و پیش من آمدند و از او خبر دادند، اما هرگز خود او را ندیدم.
ما در طول 3 سال گذشته در مقایسه با سسیل کولر خیلی کمتر از ژاک شنیدیم. وقتی اونجا بودید وضعیت او برای شما چگونه توصیف می شد؟
بسیار بد. شما می توانید مدت محدودی در این مکان زنده بمانید و ژاک 70 سال داشت. این رو اضافه کنید به فشار شدیدی که به انسان وارد می شود و شکنجه مداومی که تجربه می کنید. در نتیجه او در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار داشت.
شما زمانی که در طول جنگ 12 روزه اوین مورد حمله اسرائیل قرار گرفت درباره اون مقاله نوشتید و زندان رو با خیلی از جزئیاتش توصیف کردید. میخوام درباره تجربه خودتون در اوین بشنوم. اونجا رو چگونه جایی یافتید و وضعیت شما در زندان و با دیگر زندانیان چگونه بود؟
من 21 ماه را در زندان اوین گذراندم که 6 ماه اول آن در بند 209 بود و بقیه در زندان عمومی در بند 4 با زندانیان سیاسی بود. البته بسیار سخت بود، اما این میزان رنج همچنین فرصتی برای بسیاری از شهودها درک بسیاری مسائل در مورد خودم، در مورد زندگی، در مورد ارزش زندگی و ارزش انسانیت و برادری بود. زیرا من با بسیاری از زندانیان ایرانی آشنا شدم که با آنها بسیار نزدیک شدم و آنها را برادر می دانم و دوری از آنها بسیار سخت است. یکی از سخت‌ترین بخش‌های دوری برای من دوری از آنهاست، ترک کردن آنها. و بله، مقاله‌ای که من در لوموند نوشتم، وقتی اوین نابود شد، می توانست بحث برانگیز به نظر برسد، اما اوین برای من فقط مکانی ترسناک نبود. هم مکانی ترسناک بود و هم آنجا امید را دیدم، چون در چنین مکانهایی است که برادری گرد هم می آید وقتی انسانها گرد هم می آیند. و آن تجربه زیباترین تجربه ای بود که من در زندگیم تجربه خواهم کرد.
یک سال و چند ماه پس از بازگشت به خانه، چطور با این تجربه کنار میایین و فکر میکنید سیسیل و ژاک حالا که تقریبا در راه خانه هستند چه چیزی رو تجربه خواهند کرد؟
برای من این هنوز یک فرایند مداوم است. بخش آزادی پایان نیست، آغاز دیگری است و بسیار عجیب به اندازه خود دستگیری خشونت‌آمیز است. شما از مراحل بسیار متفاوتی عبور می کنید و زمان زیادی طول می کشد تا واقعاً بفهمید چه چیزی را تجربه می کنید، چه احساسی دارید. ناگفته نماند که البته اطرافیان شما نمی توانند شما را درک کنند. بنابراین کمی تنهایی در آن بخش وجود دارد. چیزی که برای ژاک و سیسیل مهم است این است که هیچ کس نمی تواند آنچه را که آنها تجربه کرده اند درک کند. زیرا آنها به نقطه ای رسیدند که هیچ کس تجربه نکرده است. اما همچنین به این دلیل که من در طول بازداشتم با تعداد زیادی گروگان از کشورهای مختلف زندگی کردم و چیزی که متوجه شدم این است که می توانید دو نفر دقیقاً یک چیز را تجربه کنند، اما گروگانگیری آنقدر آسیب‌زاست که در نهایت هیچ کس احساس یکسانی نخواهد داشت. بنابراین بسیاری از مردم به آنها خواهند گفت باشه، این چیزی است که در ذهن شما اتفاق می‌افتد و شما باید این کار را انجام دهید و باید آن کار را انجام ندهید. اما حقیقت این است که هیچ کس نمی‌داند. بنابراین توصیه من این است که به خودتان گوش دهید و برای گوش دادن به خودتان وقت بگذارید.
آیا بعد از این تجربه احساس میکنید زندگی جدیدتون رو به جلو حرکت میکنه؟ الان چی کار میکنید؟
بله، کاملا من رو به جلو حرکت میکنم و این یک زندگی بسیار متفاوت است. این یک رابطه بسیار متفاوت با مردم است. اما یک بار دیگر این سختی ها چشمان مرا به بسیاری از چیزهای دیگر و بسیاری از چیزهای بسیار زیبای دیگر باز کرده است. کتابی دارم که در فوریه سال آینده منتشر خواهد شد و در مورد بازداشت من و همچنین هر آنچه در آنجا اتفاق افتاد، آنچه که در آنجا یاد گرفتم و آنچه که در آنجا فهمیدم. همچنین در صدد راه اندازی فعالیت جدیدی هستم که در آن سعی می کنم به قربانیان دیگر مانند خودم و همچنین کارآفرینان و انواع دیگر مشاغل با درسهایی که در زندان آموختم کمک کنم. نوعی انتقال تجربه است و به آنچه اتفاق افتاده ارزش متفاوتی می دهد.
صدای لوی آرنو رو میشنیدید، در فرانسه زندانی پیشین که حالا منتظر بازگشت سیسیل کولر و ژاک پاریس، دو تبعی فرانسوی است که 3 سال در زندان اوین محبوس بودند و به گفته مقامات فرانسوی حالا در سفارت فرانسه در تهران در امنیت هستند و دولت فرانسه به تلاشاش برای آزادی قطعی اونها ادامه میده.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
با بازداشت شیرین کریمی، محمد مالجو، پرویز صداقت و مهسا اسدالله نژاد که هنوز مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی درباره اون اطلاع رسانی نکردند، این سوال رو مطرح کرده که مخاطب هدف حکومت از بازداشت افرادی که چهره‌های شناخته شده نیستند چیست؟ این افراد بیشتر با سابقه فعالیت‌های علمیشون در حوزه‌های جامعه شناسی و اقتصاد شناخته میشند. این پرسش‌ها رو همکارم محمد زرقامی با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا در میان گذاشته.
بله، حقیقتش توی این یکی دو روزی که این اتفاق افتاده، بعضن اتفاقهای در همین ردیف ابهامی در میون تحلیلگران و ناظران وجود داره که دلیل این ماجرا چیه. گاهی اوقات اشاره شده به دلایل سیاسی، مثلا برای نوع گرایش سیاسی که این افراد دارن و از اون بابت این موضوع تحلیل شده، ولی حقیقتش من فکر نمی کنم این دلایل سیاسی داشته باشه به معنی محتوای سیاسی. یعنی این افراد احتمالاً نه به دلیل محتوای سیاسی که تولید می‌کردند دستگیر شدند، بلکه احتمالاً دلایل امنیتی سیاسی وسیع‌تری وجود داره به نظر من. اون دلایل سیاسی و امنیتی احتمالاً ناشی از این اشاره یا خواست یا اراده است که دستگاه‌های امنیتی نباید به گونه‌ای عمل کنند که مردم و فعالان سیاسی مخالف احساس کنن که حکومت قدرت خودشو در برخورد با افراد از دست داده، ما باید دوباره خودی نشون بده. برای همین میبینید توی این مدت‌های اخیر به افراد متفاوتی و گروه‌های متفاوتی پرداخته شده بدون اینکه از نظر سیاسی معنای روشن و مشخصی داشته باشه، تهدید معینی از ناحیه اونا به سوی حکومت روانه شده باشه یا در اون تهدیدی که قبلا وجود داشته تغییری صورت گرفته باشه.
یعنی شما این رو آقای قاضیان فراتر از درگیری‌های جناحی و داخلی در جمهوری اسلامی میدونید که این روزها خیلی سر باز کرده و به صورت عیان حداقل در مجلس شورای اسلامی به نوعی میشه دید؟
بله، مواردی از این دست که به نظر من به طور کلی بیرون از اون دست ماجرا هستن، اونا بیشتر به عناصر درون حکومت مربوط میشه و ما تو این دوره برخورد شدید امنیتی با اونها ندیدیم. برخوردهای تبلیغاتی جناح‌های مختلف با هم دیگر میبینیم، ولی این بیرون از کادر نیروهای موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا در درون حکومت اتفاق افتاده. حتی بیرون حکومت هم به شیوه دیگه است. مثلا ببینید آقای تاج‌زاده رو بهشون مرخصی دادن، بعد اومدن یورش بردن و دوباره دستگیرشون کردن. این معنای امنیتی سیاسی داره. یعنی اینکه فکر نکنید حالا مثلا ما مرخصی دادیم شما هر کاری میتونید برید بکنید.
ولی خب مخاطب شما... این دو پیام نمیتونه یکی باشه، چون در نظر بگیرید آقای تاج‌زاده چهره شناخته شده تریه به واسطه فعالیت‌های سیاسیش و میتونه پیامی رو برای جامعه به همراه بیاره، اما دستگیری مثلا مهسا اسداللهی که شناخته شده هم نیست برای بخش اعظمی از جامعه ایران، چه تأثیری میتونه بذاره و چه چیزی رو میخواد حکومت باهاش انتقال بده؟ یعنی گیرنده پیام اینجا کیه؟
من اتفاقا حرفم همین بود که این دوتا یه معنی دارن. درسته که محتوای سیاسی آقای تاج‌زاده با محتوای سیاسی این جامعه شناسان و فعالانی که الان دستگیر شدن متفاوته، ولی اتفاقا نحوه برخورد با این موضوع از یک منطق حکایت میکنه. من دقیقا میخواستم همین رو بگم که نباید این رو به حساب معمول محتوای سیاسی کسانی که دستگیر میشن دونست، بلکه مربوط است به یک نوع سیاست امنیتی اطلاعاتی سیاسی دیگری که عبارت است از اونی که گفتم. یعنی که مخاطب دو گروه، فعالان سیاسی و مخالفان به اصطلاح و مردم عادی، احساس نکنن که مملکت از کار در رفته. این که میگم مردم عادی، ممکن مردم عادی این موضوعات به قول شما براشون مورد توجه نباشه، چون افراد ممکن شناخته شده نباشن انقدر، ولی این مسئله در مورد فعالان سیاسی معنی پیدا میکنه که حواسمون باشه اینا دوباره شروع کردن بگیر ببند، بنابراین یه مقدار آسته بریم آسته بیایم که حواسمون باشه مشکلی پیش نیاد. این اون کاری که نیروی امنیتی و سیاسی تحت این سیاست جدید میخواد رو اجرا میکنه. یعنی به آدما میگه که نه، حکومت سر جای خودش هست و هنوز مشغوله. اینطوری نیست که رها کرده باشن، ترسیده باشن یا دلایل و برنامه‌هاشون برای این نوع از سرکوب عوض شده باشه. در مورد مردم عادی چیزای دیگه اتفاق میفته. میبینید مثلا همین مراسم هالووین رو نگاه بکنید، برخوردی که با این مراسم میشه نه از بابت اینه که حکومت مطمئن موفق میشه که مثلا جلوی برگزاری مراسم یا اقبال مردم رو بهش بگیره، و میبینید وقتی هم برگزار میشه برخورد خیلی سفت و سختی با برگزار کنندگان نمیشه، اما در این حال قبلش میخواد بگه من هستم، من متوقف میکنم، نباید این کارا بشه. همه اینا یه پیام واحد داره و اون این که فکر نکنید که مملکت کار از دستش در رفته و حکومت به اصطلاح گذاشته رفته و مردم هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن. آره ما ضربه خوردیم، ضعیف شدیم، ولی این قسمت کارمون هنوز بر سر جای خودش هست و کار میکنه.
شما چقدر این رو محصول شرایط بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران میدونید؟ یعنی فکر میکنید که حکومت در این حالت به یک استیصالی رسیده که داره دست به این اقدامات میزنه، و چقدر فکر میکنید این میتونه به ضرر جامعه مدنی ایران تموم بشه؟
فکر نمیکنم ناشی از اون استیصالی باشه که در حوزه های واقعی نظامی امنیتی سیاسی باش روبرو شده، بلکه همونطور که گفتم جنگ 12 روزه اثرش این بود که تصور میشد که بعد از این ماجرا با توجه به ضربات شدیدی که حکومت خورده احتمالاً کارا دستش در رفته و دیگه اون قدرت سابق رو نداره. یکی از نمونه‌های بارز این تصور از طریق فضای عمومی بود که زنها با حجاب اختیاریشون ساخته بودن و این گمان رو ایجاد کرده بود که اینا دیگه نمیتونن با این موضوع برخورد کنن و کار از دستشون در رفته. درسته یه جاهایی که کار از دستشون در رفته و هزینه برخورد زیاده، مثلا حجاب اختیاری حتی قانون حجاب و عفاف رو متوقف میکنن، چون اونجا هزینه برخورد انقدر هست که به برخوردش نمیارزه، اما در جاهای دیگه که این کار از لحاظ هزینه‌ای که ایجاد میکنه هزینه اندکیه، ولی اون پیام رو میرسونه ضمناً که بله ما هستیم و کار از دستمون در نرفته.
صدای حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنیدید که همکارم محمد زرقامی با او گفتگو میکرد. همچنان همراه ساعت 14 رادیو فردا هستید. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردن درباره این هست که در روزی که قرار دولت لبنان جلسه دیگر درباره خلع سلاح حزب الله لبنان داشته باشه، این گروه در بیانیه ضمن تأکید بر حق دفاع از خود با برگزاری هر گونه مذاکره میان لبنان و اسرائیل مخالفت کرده. درباره این بیانیه رسمی حزب الله میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. اما ملاتونین هورمونیه که شبها هنگام خواب ترشح میشه و چرخه خواب و بیداری رو تنظیم میکنه. استفاده از مکمل ملاتونین در سالهای اخیر اون هم بدون تجویز پزشک بسیار رایج شده، اما پژوهش‌های تازه که در دو رسانه آمریکایی NBC نیوز و هلت لاین بازتاب یافته نگرانی‌های رو درباره تاثیر مصرف بلند مدت این مکمل بر سلامت قلب پدید آورده. بشنویم بیشتر از بنیامین سعد.
پژوهش‌های تازه به ما می‌گوید که مصرف مداوم و طولانی مدت مکمل خواب ملاتونین می‌تواند با خطر بروز ناراحتی‌های قلبی و مرگ زودرس مرتبط باشد. هرچند هنوز نمی‌توان به طور قطع رابطه علت و معلول بین این دو پدیده را ثابت کرد، اما یافته‌های تازه زنگ خطری برای مصرف کنندگان دائمی ملاتونین محسوب می‌شود. بر اساس این یافته ها که از تحلیل داده های بیش از 130 هزار فرد بزرگسال دچار بیخوابی مزمن در 5 سال به دست آمده، مشخص شد افرادی که دست کم 1 سال به طور مداوم ملاتونین مصرف کردند حدود 90% بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به ناراحتی و نارسایی قلبی بودند. کارشناسان میگویند که این پژوهش تنها یک ارتباط آماری معنادار را نشان می‌دهد و نمی‌توان با قاطعیت گفت که ملاتونین به طور مستقیم برای سلامت قلب خطرناک است. اما روی دیگر سکه این است که بیخوابی و اختلال در خواب از عوامل شناخته شده و ثابت شده خطر بیماری‌های قلبی هستند. بسیاری از مصرف کننده های ملاتونین ممکن است درگیر اضطراب، افسردگی یا مشکل بیخوابی و بدخوابی باشند که همه این موارد می تواند بر سلامت قلب آنها تأثیر بگذارد. با این همه ملاتونین اگرچه به عنوان مکملی طبیعی و بی خطر شناخته می شود، اما پژوهش های تازه می گوید که مصرف بی رویه یا طولانی مدت آن ممکن است پیامدهای جدی برای سلامت قلب به همراه داشته باشد. بنابراین بهتر است ملاتونین فقط به صورت کوتاه مدت و با کمترین دوز ممکن مصرف شود تا نتیجه نهایی پژوهش ها ما را به نتیجه قطعی برساند. تا آن زمان بهترین راه برای بهبود خواب شما اصلاح سبک زندگی، ورزش سبک و منظم روزانه و مراجعه به متخصص است، نه صرفاً تکیه به مکمل هایی چون ملاتونین.
بنیامین صدر گزارش میداد و با این گزارش میرسیم به نیمه راه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما هستید. در بخش دوم به موضوعات متنوعی خواهیم پرداخت، خصوصا پیرامون ایران در همسایگی ایران و همچنین سری به آمریکا خواهیم زد. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرشته قاسی.
ممنون هانا. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران میگوید در مکاتبه رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران نگرانیش را درباره وضعیت 6 زندانی محکوم به اعدام به اتهام بغی مطرح کرده است. خانم ساتو به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفته مجازات اعدام برای این اتهام طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است غیرقانونی است. بنابر اعلام خانم ساتو، بابک علیپور، وحید بنی عامریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی سنگدهی پس از روند قضایی همراه با ادعاهای شکنجه، حبس طولانی مدت در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه در آستانه اعدام قرار دارند. قوه قضاییه ایران در پاسخ به این نامه این متهمان را به آنچه مباشرت در انجام اقدامهای تروریستی با هدایت سازمان مجاهدین خلق نامیده متهم کرده و گفته که متهمان یاد شده حمله هایی را در مناطق نظامی انتظامی و مقر حوزه های قضایی انجام دادند. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از ارائه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی این کشور به برخی از اعضای شورای امنیت برای اجرای طرح صلح غزه خبر داد. متن این قطعنامه پیشنهادی به 10 عضو شورای امنیت و مصر، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی ارسال شده. در بیانیه آقای والز گفته شده در این پیشنویس تشکیل شورای صلح غزه به ریاست دونالد ترامپ برای اداره موقت غزه و تشکیل نیروی بین المللی حفظ ثبات در منطقه پیش بینی شده است. با وارد شدن آمریکا به 37مین روز تعطیلی دولت فدرال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سناتورهای جمهوری‌خواه خواست با لغو قانون احتاله بررسی به این تعطیلی طولانی مدت پایان داده شود. رهبر اکثریت سنا اما در پاسخ به درخواست رئیس جمهور آمریکا گفته که جمهوری‌خواهان اکثریت لازم آرا برای چنین تصمیمی را ندارند. آقای ترامپ در ضیافت صبحانه با سناتورهای جمهوری‌خواه در کاخ سفید رفتار دموکرات‌ها را رفتاری انتحاری نامیده و گفته آنها مانند خلبانان کامیکازه آمادند کشور را نابود کنند. در پی عدم توافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در سنا بر سر بودجه و در نتیجه تعطیلی دولت، در حال حاضر بسیاری از نهادهای فدرال عملاً غیر فعال شدند و حدود 1,400,000 کارمند دولتی یا بدون حقوق کار می‌کنند یا در مرخصی اجباری به سر می‌برند. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرشته قاضی می‌شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
کلاودیو شینبام رئیس جمهور مکزیک روز چهارشنبه اعلام کرد علیه مردی مست که در نزدیکی کاخ ملی مکزیکو سیتی به او تعرض کرده شکایت کرده است. او این اقدام را توهینی علیه تمام زنان کشورش دانسته و گفته به همین دلیل تصمیم گرفته علیه این مرد اقدام کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه مردی کلادیا شینبام رئیس جمهور مکزیک را در انظار عمومی مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد، خانم شینبام اعلام کرد که این حادثه را به پلیس گزارش داده است. خانم شینبام در کنفرانس خبری در روز چهارشنبه با اشاره به اینکه آزار جنسی در مکزیکو سیتی جایی که این اتفاق رخ داد جرم است گفت: من اینطور فکر کردم، اگر شکایت نکنم چه پیامی برای زنان مکزیکی میفرستم؟ او گفت تصمیم گرفت شکایت کند زیرا این موضوع تنها تجربه او نیست. او گفت بسیاری از زنان کشور من بارها چنین تجربه ای داشتند. حتی پیش از آن که رئیس جمهور شوم، وقتی دانشجو بودم چنین چیزی را تجربه کرده بودم. در ویدیویی از این حادثه که به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، مردی که بعداً گزارش شد مست بود، در حالی که رئیس جمهور مکزیک در مرکز تاریخی شهر قدم می‌زد به او نزدیک می‌شود و دستش را دور گردن او می‌اندازد و همزمان سعی می‌کند سینه‌های او را لمس کند. چند ثانیه بعد محافظان رئیس جمهور وارد عمل شدند و مرد را از او جدا کردند. این ماجرا بلافاصله سوالاتی را در مورد امنیت رئیس جمهور مکزیک مطرح کرد و باعث بحث‌های میان زنان شد در مورد تجربیات خود درباره آزار و اذیت جنسی. این موضوع همچنین نگرانی‌های بسیاری را در مورد عدم پیشرفت آشکار برای زنان به طور کلی ایجاد کرد. کلادیا شینبام 63 ساله اولین رئیس جمهور زن مکزیک پایان دادن به خشونت علیه زنان را سنگ بنای مبارزات انتخاباتی خود قرار داد. اما تنها یک سال پس از انتخاب شدن توسط یک مرد در ملأ عام مورد آزار و اذیت قرار گرفت. خانم شینبام روز چهارشنبه گفت که چنین آزار و اذیتی در سطح فدرال جرم محسوب نمی شود. او از مقامات خواست تا آن را بررسی کنند تا همه زنان در مکزیک بتوانند مانند او علیه کسانی که آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهند شکایت کنند. خانم شینبام گفت ما باید یک نه محکم بگوییم. و افزود چگونه به این موضوع رسیدگی کنیم؟ از طریق کمپین‌های آگاهی بخشی، از طریق مدارس، زیرا این موضوع به آموزش مردان نیز مربوط می شود و ما باید مطمئن شویم که وقتی زنان شکایت می کنند، جدی گرفته می شوند. اوریل ریورا مارتینز 33 ساله، مردی که خانم شینبام را مورد تعرض جنسی قرار داد، دستگیر شده است، طبق داده‌های سازمان ملل متحد، حدود 70% از زنان در مکزیک حداقل یک بار در زندگی خود مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. سازمان ملل متحد می‌گوید به طور متوسط روزانه 10 زن در مکزیک به قتل می‌رسند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. از مکزیکو سیتی مستقیم میریم به واشنگتن، پایتخت ایالات متحده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در این شهر میزبان رهبران آسیای میانه خواهد بود. این دومین باره که در این نشست سالیانه که معمولا در سطح وزرای خارجه برگزار میشه، رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان با رئیس جمهور آمریکا دیدار میکنند. آقای ترامپ هفته گذشته مجموعه ای از قراردادها در زمینه فلزات نادر و مواد معدنی رو با استرالیا، مالزی، تایلند و ژاپن امضا کرده و حالا امیدواره که توافقاتی مشابه رو با کشورهای آسیای میانه به دست بیاره. درباره موضوعات مورد بحث در نشست امروز واشنگتن گفتگوی داشتم با طاهر سفروف، همکارم در بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
مهمترین موضوع نشست امروز فلزات نادر و معادن نادر است که کشورهای آسیای مرکزی در خود زیاد دارند. تا کنون کشورهای آسیای مرکزی را با آن میشناختند که نفت و گاز زیاد دارند و آمریکا هم به این نفت و گاز چشم دوخته بود. اکنون در منطقه که منابع زیادی معدنهای نادر از قبیل لیتیوم و اورانیوم و تنگستن دارد از این و رقابت برای به دست آوردن آن در جهان روز به روز
مخصوصا بین آمریکا و چین
شدت میگیرد. موضوع اصلی هم سری همین خواهد بود و خود مقامات آمریکایی هم این را گفتند که حاضرند با کشورهای آسیای مرکزی سر این مسئله گفتگو کنند و قبلا گزارش ها بود که حتی وزیر تجارت آمریکا بین شرکت های آمریکایی و قزاقستان گفتگوی بر راه انداخته است راجع به استخراج معادن نادر از جمله در قزاقستان که نظر به کشورهای منطقه بزرگتر است و ثروتهای بیشتر دارد.
الان چین وضعیتش در آسیای میانه چگونه است؟ با توجه به اینکه میدونیم به هر حال چین خیلی تلاش میکنه با اون پروژه کمربند راه که نفوذش رو در آسیای میانه، در قفقاز همینطوری پیش ببره تا به اروپا برسه، الان وضعیت چین در منطقه آسیای میانه چطور هست؟
واقعا چین عین زمان یکی از شریکان تجارتی اصلی آسیای مرکزی شده، آسیای میانه، از جمله به خصوص اگر تاجیکستان رو بگیریم که در ایران بیشتر میشناسند. در تاجیکستان تمام معادن طبیعی چه طلا، چه نقره و مس و دیگر حتی معادن این نادر در دست چین هست و چین در تاجیکستان طرح‌های بسیار بزرگی زیر بنیادها دارد، هم راه می‌سازد هم کارخانه های بزرگ حتی پالایشگاه های نفت که در تاجیکستان کم است، و در عوضی همه این چین به استخراج معدن در تاجیکستان مشغول است و هم چه طلا چه نقره و آنگونه که گفتم دیگر معادن نادر و شرکت های زیادی هستند، شرکت های مشترک چینی و تاجیکستانی که به استخراج این معادن مشغول هستند و سالانه هم تا صدها هزار تن و از این زیادتر.
آیا آمریکایی ها حضور دارند در این بازار؟
آمریکایی ها هستند ولی بسیار کم و بیشتر مشغول استخراج طلا و از این فلزات نادر مشغول، نه اون منابع معدن های نادر که رقابت سر آن گونه که گفتیم سال به سال زیادتر میشه.
صحبت از چی هست؟ یعنی به نظرتون در تاجیکستان مثلا به عنوان یک نمونه از میان کشورهای آسیای میانه چه چیزی میتونه کشور تاجیکستان رو ترغیب بکنه که بیشتر به سمت آمریکا بره در این رقابتی که واشنگتن و پکن با هم دارن؟
خودی مقامات تاجیکستان اگر چی نمیگویند، اما حلقه های کارشناسی همیشه گفتند که پایبندی بیش از سری تاجیکستان به چین که سرمایه گذار اساسیش هم هست و هم تاجیکستان قرض زیادی از جمهوری چین دارد، برای آینده کشور خوب نیست. و از بس که امریکا تا کنون میل زیادی برای سرمایه گذاری در تاجیکستان نداشت، تاجیکستان ناچار بود یا نایلاج دیگر فقط به چین تکیه میکرد، چون حاضر بود با بیگان شرط هر قدر سرمایه که بخواهد به تاجیکستان بدهد و تاجیکستان هم اقتصاد خود را پیش ببرد. و حالا این گفته هست که وقتی امریکا مایل به سرمایه گذاری و آمدن به آسیای مرکزی دارد، هم تاجیکستان هم دیگر کشورهای منطقه فرصت خوبی را میبینند که به امریکا هم تکیه کنند و آنگونه که خودشون میگویند سیاست های چند قطبی خودشون را نگه دارند و پایبندی چین نباشند و هم پایبندی روسیه که اگرچه از نظر اقتصادی زیاد سرمایه در تاجیکستان و هر کشوری دیگری آسیای مرکزی ندارد، اما یکی از شریکان اصلیشون هست. و
این روزها ما شاهد این هستیم که نه تنها آمریکا و چین بلکه اتحادیه اروپا هم گفتگوهای سطح بالایی رو با کشورهای آسیای میانه داره پیش میبره، اما از طرف دیگه اتفاقی که میفته که در بیانیه دیدبان حقوق بشر هم باستاب پیدا کرده بود، بحث وضعیت حقوق بشر در کشورهای آسیای میانه هست که به نظر میاد جایی در این رقابت‌های اقتصادی دیگه نداره. آیا این وضعیت حقوق بشر تأثیرگذار هست در این گونه تعاملاتی که کشورهای غربی الان با آسیای میانه دارن؟
آنگونه که مثلا از مصاحبه‌های ما چی با سفیر آمریکا چی با دیگر نمایندگان اتحادیه اروپا که به تاجیکستان رفتن، همیشه اونها گفتن که ما در هر معامله‌ای که با تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی داریم حتما رعایت حقوق بشر، رعایت دیگر اندیشی در کشورهای منطقه را مطرح میکنیم و یکی از جزئی اساسی همکاری های ما با کشورهای منطقه چه از تاجیکستان یا ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان هست. اما آنگونه که خودی سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان خارج از آن و فعالان حقوق بشر میگویند، اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا و هم امریکا سر این مسئله صحبت نکنند، اما با اون حد لازم از حکومت های منطقه طلب نمی کنند تا حقوق انسان را رعایت کنند.
طاهر سفروف بود، همکارم در رادیو آزادی. اما از مکسیکو سیتی به واشنگتن رفتیم، حالا 300 کیلومتر به شمال میریم، در نیویورک توقف میکنیم، شهری که صحنه سیاسی اون با انتخاب زهران ممدانی به عنوان شهردار تازه اون یک جابجایی شگفت‌انگیز در صحنه سیاست رو شاهد بوده. اولین مسلمان، یکی از جوانترین شهرداران نیویورک با 34 سال سن که در کودکی با خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرده. درباره دلایل موفقیت زهران ممدانی در انتخابات نیویورک همکارم رضا جمالی ارزیابی آرش عزیزی نویسنده و پژوهشگر تاریخ ساکن نیویورک رو جویا شده.
آقای ممدانی الان تبدیل میشه به یکی از قدرتمندترین سوسیالیست های منتخب در تاریخ آمریکا، واقعا یعنی که شهرداری شهر نیویورک به یک چهره سوسیالیست عضو سازمان سوسیالیست های دموکرات برسه خبر بسیار مهمی بود. در ضمن این واقعیت که ایشون مسلمان هست و به هر حال تلاش های بسیاری علیهش شد به علت فعالیت هایی که علیه اقدامات دولت اسرائیل انجام داده بود. بسیاری سعی کردند به او انگ یهود ستیزی بزنند. نهایتاً 33% رأی یهودیان نیویورک رو هم کسب کرد، نشون میده اون جامعه هم گرچه اکثریتش به کومو رأی داد، اما اقلیت قابل توجهش واقعا ممدانی رأی داد. همه اینها باعث میشد که این انتخابات خیلی ویژه‌ای باشه و به نظر من این پیروزی نشونه اون گرایش سوسیالیستی آقای ممدانی، یعنی اون تلاشی که کرد برای اتکا بر خواسته های اقتصادی، کاملا اتفاقا از سیاست هویتی دوری کرد. گرچه رأی اقلیت های نیویورک نقش مهمی داشت در اونها، بخصوص اقلیت مسلمان در اون مراحل اولیه نقش مهمی داشت، اما نهایتا آقای ممدانی خیلی بیشتر از 10 بار بیشتر از اینکه بر هویت مثلا مهاجر بودن خودش یا مسلمان بودن خودش تاکید کنه، بر خواسته های اقتصادی و گرایش سوسیالیستی کارزارش تاکید داشت و به نظر من این پیروزی رو مدیون اون هست.
آقای عزیزی، مایلم که پرسش اولو کمی بیشتر باز کنیم. زهران ممدانی مشروعیت و مقبولیتش رو از کجا گرفت؟ از حزب و ساختارهای رسمی یا از خیابان و شبکه‌های اجتماعی؟
آقای ممدانی بدون پیروزی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات نیویورک به هیچ وجه خواب شهرداری رو هم نمیتونست ببینه. وقتی میگیم حزب، خب حزب رای دهندگانش هست در نیویورک و مردمی که خب میتونن همه ثبت نام کنن و رای بدن. ایشون در انتخابات مقدماتی پیروز شد. شانس زیادی هم داشت به این خاطر که مخالفینش واقعا مخالفین قدری نبودند از خیلی جهت‌ها. یعنی شهردار کنونی آقای اریک آدامز به علت فسادش که ایشون هم دموکرات است، به علت فساد اقتصادی و ماجراهایی که داشت، و آقای کومو فرماندار سابق نیویورک که اصلا به خاطر اتهاماتی که در زمینه جرایم جنسی متوجهش بود استعفا داده بود از فرمانداری. یعنی دو چهره واقعا قدری نبودند و دموکرات‌ها هم کسی دیگری رو مقابلش علم نکردند. اما نهایتا کارزار ایشون بیش از 100,000 داوطلب داشت که واقعا رقم خیره کننده و باور نکردنیه. یعنی 100,000 نفر ساعتی از روزشون رو اومدن به ایشون اختصاص دادن در این طول چند ماهی که کارزار داشت. و نهایتا به نظر من رمز اصلی پیروزیش یکی تاکیدش بر خواسته های اقتصادی و اون گرایش سوسیالیستیش بود، یکی دیگه‌اش هم همین حرکت های در به در واقعا در سراسر نیویورک اینها فعالیت کردن. گرچه رسانه‌های اجتماعی اینها هم مهم بودند و استفاده خیلی هنرمندانه که از اونها کرد و اون سیاست خیلی امیدوارکننده و رو به جلوی که ارائه داد، اما خب تماشا کنیم ایشون نماینده مجلس ایالتی بود در نیویورک و یک سابقه انتخاباتی در نیویورک هم داشت.
آقای عزیزی، حالا در کنار این اقبالی که شما بهش اشاره کردید، منتقدان نداشتن سابقه اجرایی در کارنامه آقای زهران ممدانی رو پاشنه ی آشیل او معرفی میکنن. این مسئله در ادامه چقدر میتونه برای اون مشکل ساز باشه، اونم برای شهری که قلب مالی ایالات متحده ای آمریکاست؟
بله، بسیار این مسئله نگران کننده هستش واقعا، به این علت که نه تنها خودش تجربه رو نداره، خب بسیاری از چهره های سابق شهرداری و اینها کلا چهره هایی که نقش داشتن در این شهر خب شاید بخش از این کارزار نباشن به علت تازه بودنش، و این از چالش های مهم ممدانی خواهد بود. اما به نظر من این قابلیت رو نشون داده که با چهره های با سابقه تر کار بکنه و این گونه این کوتاهی رو بتونه جبران بکنه. و به نظر من کلید قضیه این هست که اولا با ترامپ درگیر نشه، یعنی با رئیس جمهوری و کاخ سفید درگیر خودش رو نکنه از ابتدا. وای ترامپ بارها علیه ایشون صحبت کرده، ایشون رو کمونیست و فلان و اینها دونسته، گرچه جایهایی هم گفته اونقدی که خب باید به اصطلاح بوجره تامین کنین تامین میکنیم، اما نه بیشتر. یکی این هست، یکی اینکه اون ائتلاف وسیعش رو بتونه حفظ کنه، یعنی نه خیلی به چپ بزنه نه خیلی به راست بزنه، بتونه اونها رو به هر حال حفظ بکنه. ولی اما به هر حال چالش بسیار بزرگی خواهد بود اداره این شهر با این کلانی و با توجه به مخالفت هایی که خب خواهد بود در هر مرحله نسبت بهشون. ایشون هم 50% آرا رو آورده فقط، یعنی میگن که 50% شهر هم علیهش رأی دادن.
آقای عزیزی، یکی دیگه از مهمترین چالش هایی که الان مطرح هست، چالش آقای ممدانی در تعامل با جامعه یهودیان هست و رفع نگرانی از اسلام حراسی. آیا به نظر شما او توان موفقیت در این حوزه رو داره؟
بله، آقای ممدانی خب بارها گفته که با یهود ستیزی در سطح شهر مبارزه میکنه و به نظر من هم این کار رو خواهد کرد. 33% جمعیت یهودی نیویورک نهایتا بهشون رأی دادن، یعنی هم یهودیان چپگرا بسیاری طرفدارش هستن. و ببینید جامعه یهودی نیویورک بسیار زیبا و متکثر هست، جوامع متعددی داره. حالا من خودم چند یهودی ایرانی هم مثلا میشناسم که طرفدار آقای ممدانی بودن، از چپگرا بودن و بهشون رأی دادن. ولی فقط چپگران هم نیستن، مثلا در بخش یهودیان فوق ارتدوکس، یعنی که جوامع سنتی هستن در جامعه استاتمار به طور مشخص، یکی از نهله های اونها در واقع یکی از گروه های اونها از آقای ممدانی حمایت کرد در چند روز گذشته. اونها هم این جامعه های سنتی فوق ارتدوکس بیشتر همیشه روابط مسائل جامعه خودشون مهم هست براشون، و به نظرم با همکاری با اونها میتونه که رضایت اونها رو جذب کنه. ولی در ضمن خب واقعیتش اینه که یهود ستیزی، جرایم نفرت بنیان یهود ستیزانه در شهر ما وجود داره واقعا، و آقای ممدانی در همکاری با پلیس حتما با اونها برخورد خواهد کرد. و یک چیز بوروکراتیکی هم هست که باید ادامه بده، خیلی از اقدامات گذشته رو ولی از نظر سیاسی هم باید به هر حال خودش رو ثابت کنه به اون اکثریت یهودی که بهش رأی ندادند که او شهردار آنها خواهد بود و در واقع میتونن احساس بکنن که شهردار خوبی بود. و در ضمن نشون بده که شهردار نیویورک نمیخواد اونجا شعار بده، هر عقیده‌ای راجع به فلسطین و اسرائیل داشته باشه واسش خیلی به شهرداری نیویورک ربطی نداره، و اینکه اینو تبدیل نکنه این شهرداری رو به سکوی مثلا یک فعالیت ضد اسرائیلی و اینها به نظرم مهم خواست و به نظر من هم به این سمت نخواهد رفت که هر چه کسانی بخوام رو به این سمت پول بدن به نظرم امیدوارم هوشمندی سیاسی رو داشته باشه که این کار رو نکنه.
تحلیل آرش عزیزی نویسنده و پژوهشگر تاریخ ساکن نیویورک رو میشنیدید. نام علی انصاری مالک ایران مال، بازار مبل و کامپیوتر و ده ها شرکت دیگر و سهامدار اصلی بانک منحل شده آینده بار دیگه در رسانه‌های داخلی و بین المللی خبرساز شده. این بار یک رسانه سازمان روزنامه‌نگاری بین المللی گزارش اختصاصی از دارایی‌های این سرمایه‌دار ایرانی در بریتانیا منتشر کرد که همین هفته گذشته در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار گرفت. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پروژه گزارش‌دهی جنایت سازمان یافته و فساد OCCRP گزارش داده است که علی انصاری مالک ساختمانی مجلل در یکی از محلات مرفه نشین شمال لندن به ارزش 33,700,000 پوند است. ارزش این ساختمان در زمان خرید آن از طرف علی انصاری در سال 2014 بیش از 52,000,000 دلار بود. بر اساس تحقیقات این سازمان روزنامه نگاری، سوابق اداره ثبت زمین بریتانیا هم نشان می‌دهد که علی انصاری این ساختمان را به اسم خود ثبت کرده. در پرونده ثبت یک شرکت فرانسوی در سال 2017 هم آقای انصاری این ساختمان را به عنوان محل اقامتش در بریتانیا قید کرده است. این ساختمان مجلل تنها یکی از املاک علی انصاری در لندن است که پیش از این به دولت بریتانیا اطلاع نداده بود. این سرمایه دار بزرگ ایرانی که هفته گذشته تحت تحریم بریتانیا قرار گرفت، در سال 2013 12 ملک دیگر به ارزش 73 میلیون پوند را در همین منطقه لندن خریداری کرده بود. به گزارش نشریه بریتانیایی پرایوت آی، این املاک از طریق شرکت سرمایه گذاری بیرچ ونچرز لیمیتد خریداری شده بودند. این شرکت در جزیره من ثبت شده و متعلق به علی انصاری است. پیشتر ایمان میرزایی سخنگوی این شرکت به پروژه گزارش‌دهی جنایت سازمان یافته و فساد گفته بود اتهامات مطرح شده علیه علی انصاری بی اساس است و ماهیت سیاسی دارد. علی انصاری که بجز گذرنامه ایرانی، گذرنامه‌های قبرس و کشور جزیره‌ای سنت کیتس و نویس در دریای کارائیب را هم دارد، مشمول توقیف دارایی‌هایش در بریتانیا و منع سفر به آن کشور شده است. وزارت خارجه بریتانیا و مقامات قضایی جمهوری اسلامی تا کنون به گزارش این سازمان روزنامه‌نگاری واکنش نشان ندادند. از دارایی‌های علی انصاری در ایران میتوان به بازار بزرگ ایران مال و بازار مبل اشاره کرد. تا چندی پیش او سهامدار اصلی بانک منحل شده آینده هم بود. دو هفته پیش و پس از تهدید علنی رئیس قوه قضاییه که گفته بود در صورت عدم اقدام فوری بانک مرکزی این نهاد قضایی با بانک آینده برخورد خواهد کرد، محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی انحلال بانک آینده را اعلام کرد.
بانک مرکزی بر اساس تمام اختیارات قانونیش و اختیارات اخذ شدهش این بانک را با عملیات بانک ملی وارد فرآیند گزیر می‌کند. بنابراین تمام سپرده‌گذاران بانک آینده سپرده‌گذاران بانک ملی محسوب خواهند شد.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی، مجموع سپرده‌ها و دارایی‌های نقد شونده این بانک به بانک ملی و دارایی‌های غیر نقد شونده به صندوق ضمانت سپرده منتقل خواهد شد. بانک آینده با ثبت رقم بی‌سابقه ای از زیان انباشته در سال گذشته در صدر فهرست بانک‌های ناتراز کشور قرار گرفته بود. زیان انباشته بانک منحل شده آینده بین 400,000 میلیارد و 550,000 میلیارد تومان ارزیابی شده، ولی بانک مرکزی تا کنون از اعلام میزان دقیق ضرر و زیان بانک آینده خودداری کرده است.
جمشید زند گزارش میداد. و اما مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران هشدار داده که به دلیل تداوم خشکسالی گسترده شماری از شهرهای کشور در معرض خطر رسیدن به روز صفر آبی و تشدید فرونشست زمین قرار دارند. از همین رو همکارم مهران کریمی نگاهی داره به تجربه کیپ تاون، پایتخت آفریقای جنوبی، در عبور از روز صفر آبی.
صدای یکی از میلیون‌ها ساکنین شهر کیپ تاون در سال 2018، زمانی که شهر می‌جنگید تا آب قطع نشود.
دوش‌های خیلی کوتاه می‌گیریم. قطره قطره آب از دوش میاد. سطل داریم. جوری دوش می‌گیریم که آب توی سطل بریزه و از اونجا با پمپ آب رو به یه مخزن بزرگ می‌فرستیم. بعد از اونجا آب رو برای سیفون توالت‌ها استفاده می‌کنیم. South Africa could become the world's first
major city to run out of water. ژانویه 2018 به شهروندان کیپ تاون، پایتخت آفریقای جنوبی، گفته شد که تنها 3 ماه وقت دارند از خشک شدن کامل ذخایر آب جلوگیری کنند. حتی برای تاکید بر جدی بودن این اتفاق، روز 12 آوریل 2018 را روز صفر آبی نامیدند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان:
وقتی که منابع آبی بسیار بسیار محدودی دارید و مصرفتون هم بسیار بالاست و منابع داره به شدت پایین میاد تا جایی که دیگه نمیشه آب مورد نیاز روزانه مردم رو تامین کرد، به اون نقطه که برسه بهش میگن روز صفر آبی.
عبارت روز صفر آبی با انتقال احساس اضطرار و جدیت بحران آبی پیش رو، آمادگی لازم را برای پذیرش اجرای اقدامات فوق‌العاده ایجاد کرد و مفهوم روز صفر آبی جامعه کیپ تاون را برای صرفه‌جویی و اقدام جمعی بسیج کرد و با تقویت مسئولیت اجتماعی پیامدهای امنیتی و غیر امنیتی بحران کم‌آبی را کاهش داد. همزمان کارزارهایی هم برای ترویج صرفه‌جویی در مصرف آب به راه افتاد. کیپ تاون با جمعیت بیش از 4 میلیون نفر برای تامین آب کاملا به سامانه آب کیپ غربی وابسته است که شامل 600 اصلی، تونل ها و سدهای کوچکتر می شود. خشکسالی در کیپ تاون از سال 2015 شروع شده بود، اما در سالهای 2017 و 2018 ذخایر سدها به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیدند. محدودیت در مصرف آب برای شماری از مردم کیپ تاون که در مناطق محروم زندگی می کردند و از آب لوله کشی بهره مند نبودند مسئله تازه‌ای نبود. شماری از این محله ها غالباً سیاه پوست هستند، اما مهمترین قشری که توانستند با صرف جویی به حفظ آب در مخازن کمک کنند مناطق نسبتاً مرفه بودند. شماری از خانه ها در این مناطق به استخر هم مجهز بودند.
از یه طرف دیگه تعرفه های مصرف زیاد آب هم بالا رفت و خب همه اینها دست در دست هم داد با مشارکت مردم که تونستند این وضعیت رو طی بکنن و در زمستان هم که بارش هایی رو داشتن و در حال تونستند که از این روز صفر عبور بکنند.
مقامات محلی برای جلوگیری از وقوع روز صفر و قطع کامل جریان آب در شبکه شهری مجموعه ای از اقدامات سخت گیرانه را به اجرا گذاشتند. محدود کردن مصرف هر شهروند به 50 لیتر آب در روز، افزایش پلکانی تعرفه ها، نصب ابزارهای کنترل مصرف بر خانه‌های پرمصرف، ایجاد فشار اجتماعی از طریق انتشار نقشه مصرف آب خانوارها و اجرای طرح‌های گسترده اطلاع رسانی و آموزش عمومی. همزمان پروژه‌هایی مانند شیرین‌سازی آب دریا، حفر چاه‌های جدید و بازیافت پساب‌ها آغاز شد.
تقریباً میزان مصرف 1/3 شد.
اما آیا می شود از داستان کیپ تاون برای بحران آبی که بیشتر شهرهای ایران را تهدید می کند درس گرفت؟ منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان:
شما به راحتی نمی تونید همچین چیزی رو در فضای ایران به خصوص داشته باشید، چرا که اعتماد بین مردم و حاکمیت از بین رفت. مردم برنامه های دولت و یا حاکمیت رو زیاد جدی نمیگیرن. مردم حق دارن که این مطالبه داشته باشن که حکومت موظف است که آب سالم رو در اختیار قرار بده، اما از طرف دیگه هم خب شهروندان وظیفه‌ای رو دارن که متاسفانه اون هم حالا در اون فضای سیاسی و در اون فضای اجتماعی اقتصادی و در فضایی که وجود داره کمتر رعایت میشه. اگر مردم مشارکت جدی نداشته باشن این پروسه موفق نخواهد بود.
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، هشدار داده که ایران در آستانه تجربه بدترین پاییز در 57 سال گذشته از نظر بارش قرار دارد. به گفته او این وضعیت خطر رسیدن به روز صفر آبی و افزایش فرونشست زمین را در شماری از شهرهای ایران بالا برده. کارشناسان میگویند بحران کنونی تنها نتیجه کمبارشی نیست، بلکه حاصل دهه‌ها مدیریت نادرست آب، حفر بی‌رویه چاه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای ناهماهنگ است.
و با این گزارش مهران کریمی میرسیم به پایان این ساعت 14 رادیو فردا که سپاسگزارم همراه اون بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.